ازشون خارج شده به خاطر مصرف آب. پس کالاهایی را دارند از ایران صادر میکنن که کشورهای دیگه براشون توجیه نداره بخوان تولید کنن. ما میایم توش هزینه میکنیم. میایم فشار میذاریم رو بحث تولید کننده، انگیزه ها رو میگیریم، کارهای دیگه رو انجام میدیم که بیا تولید کننده کالایی رو تولید کنه که اصلا از رده خارج شده. ما چرا نباید بیایم کالایی رو تولید بکنیم که به روز دنیا تولید کنیم، مصرف کننده خود ما افتخار بکنه؟ چرا ما کالای بحث یه سری از مواد غذایی ما تو سوپرمارکت های معروف دنیا داره چیدمان میشه و لذت میبره یه نفر ایرانی وقتی که میره خارج از کشور؟ چون برنامه ریزی صنعتگرانی که توی صنعت وارد شدن به صورت شخصی وارد شدن، هزینه کردن، روش دارن کار میکنن، بازاریابی میکنن، میرن
به قول آقای نیکتب سپردیم به مردم این بخشو.
ببینید تو بحث لوازم خانگی، چون هزینه تولید تو بحث لوازم خانگی خیلی بالا از لحاظ قالب، پرسنل، نیرو، نیروهای تخصصی، آموزشی و آماده کردن یک کالایی که بخواد واقعا کالای لوازم خانگی، کشورهای دیگه دارن برنامه ریزی میکنن تو 5 سال آینده به سمت کشور، به سمت جذب بازارهای همسایه و بازارهای هدف برن. ما واقعا کدوم لوازم خانگیمون تونسته بحث صادرات واقعا چشمگیر بره جلو؟ کولر آبی، کولر گازیمون، اجاق گازمون به شکل محدود داره صادر میشه به یه سری از افراد خاص، ولی همون کولر آبی ما یا همون اجاق گاز ما که داره صادر میشه به کشورهای اطراف، اگر بریم تو همون کشور بررسی بکنیم میبینیم درجه 8 و 9 اون بازار رو گرفتیم، نه درجه 2، نه درجه 1 بازار مصرف اونجا. یعنی کالایی داره خرید میکنه که شاید اون کشور به عنوان کالای درجه 4 و 5ش یه سری افراد خاص دارن خرید میکنه، نه کالای درجه 1 ما. ما لیاقتمون تو بحث تولید کننده اون بالاتره. قاچاق کالا داره وارد میشه، قیمت کالای قاچاق ارزونتر از تولید داخله. من و شما میریم تو بازار، وقتی که فروشنده به ما پیشنهاد میگه کالای ایرانی لباسشوی برند فلان قیمتش 15 میلیون تومان، برند فلان به اسم مثلا حالا یه کشور دیگه یا کره یا چینی یا فلان قیمتش 14 میلیون تومان، من کارمند، شما کارمند، یه نفر کارگر به راحتی انگیزه پیدا میکنه میگه گارانتی برام مهم نیست، چون خارجی هست من این کالا رو میخرم، اعتماد میکنه به اون بره. مبارزه با قاچاق کالا انجام شده. چه جوری کالایی که الان از مرز رد شده، ببینید شما یه کالایی که داره یه وارد کننده میکنه، از مبدأ تولید کننده مستقیم توی کانتینر، نهادهای نظارتی از لحاظ استاندارد همه اینا رو بررسی میکنن، حالا یا به صورت کشتی یا به صورت زمینی یا به صورت هوایی یا دریایی داره وارد کشور میشه. تازه وقتی که وارد کشور میشه باز داره استاندارد چک میکنه، گمرک چک میکنه، تمام اینا چک میکنن که این کالا واقعا سالم بیاد تا برسه توی انبار وارد کنند. کالای قاچاق از مبدأ تولید کننده که بارگیری میشه میاد توی کشور سالس پیاده میشه، چند بار سوار پیاده میشه، از کانتینر خارج میشه، تخلیه میشه، میاد دوباره بارگیری میشه، میاد تا یه مرزی اطراف ایران، از اون مرز میخواد بیاد. آیا واقعا حمل و نقلش درسته؟ چه بسیار از کالاهایی که برند هستن و پشت مرز عوض میشن، یعنی موتورشون رو عوض میکنن، بدنه رو عوض میکنن، قطعات رو عوض میکنن. خیلی از این ماشینایی هم که از کشورهای دیگه وارد میشه همین بلا سرش میون، حتی آینه و بورد و کامپیوترش عوض میکردن. یعنی ماشینی که کشور سازنده تولید کننده فرستاده بود برای اون کشور اصلا یه چیز دیگه با یه آیتم دیگه میومد. تو خانگی هم همینجور. ما بارها گفتیم حتی تو بحث قاچاق لوازم خانگی، چون خانگی ابعادش جوری هستش که داخل اون یخچال یا داخل اون لباسشویی یا داخل اون مایکروویو میتوانن کالای دیگر هم جاسازی کنن، یعنی به چشم اون ماموری که ایستاده دم گمرک یا دم مرز خیلی یادنن کالای دیگر در خانگی وارد میکنن که توجیه براشون داره، بعد کالا رو به راحتی میاد تو بازار مصرف داره توزیع میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. فکر میکنم هولوش 3-4 دقیقه فرصت داریم. من میخوام یه فرصت رو با آقای اسانی بدم پاسخ فرمایشات شما رو اگر زمانی باقی موند خدمت شما هست. میفرمایید.
به حضرتتون عرض بکنم که حتما از دالی و شنوندگان و بینندگان عزیز مطلع هستند که وظیفه سازمان تظاهرات حکومتی یک وظیفه خاصیه که در قانون مربوط به سازمان تظاهرات حکومتی یا در همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک وظیفه شبه قضایی دیده شده، یعنی در واقع وظیفه رسیدگی است، کار قضایی داره میکنه، یک مجموعه شبه قضایی است که داره کار قضایی انجام میده. لذا نظارت بر بازار و اینکه کار به مردم سپرده بشه و عرض کنم که اینکه گزارشات تخلفات رو از کدوم ناحیه و کدوم کالاها رو بدن، تماما اینا حوزه های کارشون با ما مجزا هست. قانون اگر ما بخوایم صرف قانون عمل بکنیم، رؤسای شعب ما، قضات ما در سازمان تعزیت حکومتی باید در ساختمان های خودشون مستقر باشن، ضابطین ما مثل واجا، مثل نیروی انتظامی، مثل سایرین و در سایر موارد اتاق اصناف، اتحادیه ها، سازمان حمایت، سازمان صنعت معدن تجارت، اینها گزارش تخلف بکنن، بفرستن برای همکار من رسیدگی بکنه و حکم صادر بکنه. این که خود ما بلنشیم بریم تو بازار نظارت بکنیم، این کار ما نیست. ولی با این شرایط، با تمام این مباحث، ما با اختیاری که ماده 19 آیین نامه ما داده، رؤسای شعبمون رو مکلف کردیم که در کنار سایر ضابطین بلنشن، به جای اینکه بمونن توی ساختمون و رسیدگی کنن به پرونده، بلنشن برن توی سطح بازار، حتی در محیط‌های تولیدی، در کارخونه ها، اونجا تخلفات رو رسیدگی بکنن، کشف بکنن و حکم صادر بکنن و همونجا به اجرا بکنن. لذا این که یه وقت شایبه خدای نکرده پیش نیاد برای عزیزان که کمکاری داره صورت میگیره، ما نه تنها وظایف خودمون رو به نحوه، حالا در حد معقول اگه نگیم خیلی به نحوه احسن، ولی من حق دارم که دفاع بکنم از زحمات بسیار زیادی که همکاران من دارن میکشن، ولی در کنارش هم ما داریم میریم کمک دیگران هم میکنیم و این که به مردم سپرده بشه ساز و کار میخواد. یعنی به این سبک و سیاق نمیشه که به مردم بگیم که آقا شما برید خودتون مثلا کسی که متخلفه تنبیهش بکنید، که این خلاف قانون است.
خیلی ممنون. یک دقیقه فرصت دارین فکر کنم.
این که جناب اصفهانی میگن قضاوت و قاضی رأی صادر میکنه بین دو تا دانا، تولید کننده میدونه چیکار کرده، مصرف کننده میدونه چجوری مصرف کرده، یه قاضی میاد که نمیدونه حکم صادر میکنه، همینه که نمیشه. ما میگیم مردم بیان به کمک شما، ببین نه اینکه بدیم دست مردم.
حالا جناب
حضرت آقا با هوشمندانه
اجازه بدید ببخشید،
یه نصفه شد دیگه.
من اجازه بدید این نکته رو بگم
آقای کمک شما بیام.
من همون نکته که عرضم خدمتتون، چون موضوع این برنامه ما تعزیرات حکومتی نیست، من به این دلیل
وارد قاچاق میگیم. ببینین اینجا تولید یک کلمه،
وقتمون فقط این فکر
کردن تولید کارخونه مواد اولیه مهم نیست. آدمی که بالا سر اونه رو میدونه که چی تولید کنه، پس دولت چی کار کرده که اون آدم نمیتونه خوب تولید کنه. ما زنجیره یه تولید کیفیت پایینه، درست میفرمان جناب منصفی، کیفیت چرا پایینه؟ خب دارایی داره باید از یه جای این خود کار من رفتم توی چین میگم چرا خودکارت بد می نویسه، میگه ایرانی اومده خودکار باید 7 کیلومتر بنویسه، میگه به من گفته بنویس 700 متر، منم زدم و فکر کردم میخواد یه خط بکشه بندازه، چی کار کنم؟ بعد فکر میکنم کالا خرابه. ما آدمان که کیفیت رو میسنجم.
من یه 30 ثانیه وقت گرفتم آقای مصطفی، شما فرمایشتون بفرمایید که من جمع کنم.
خدمتتون عرضم که تو بحث این که میگن کمک باشه، من چون خودم شخصا با هم بچهای تعزیرات توی گشتای مشترکی که میرفتن توی بحث بازار و رصد بازار، تو بحث تقلب کالا اینا، ببینید مامورین نیروی انتظامی، بچهای نیروی انتظامی، پلیس امنیت، قاچاق کالا و بچهای تعزیرات، ببینید تمامشون که همه سنفا رو بلد نیستن که. اگر که بحث انجمنهای و کارشناسایی که از هر سنف، حالا از طریق اتحادیه ها و یا تولید کننده ها در کنار مامورین قرار بگیرن و در بازار در کنار اونها، در کنار رصد کردن باشن، بتونن شناسایی توی بحث قاچاق کردن، فرق بین کالای فیک و تقلبی نشون بدن، عمل کرده کشفیات بهتر میشه.
بله.
از طرفی دیگه افرادی که متخلف هستن نمیتونن معمولی.
ممنونم آقای مصطفی، آرم برنامه‌مون رفت. خیلی خیلی ممنونم از همکارانم در پخش که زحمت کشیدن این وقت رو به برنامه ما اضافه کردن. از هر سه بزرگوار ممنونم، از شما جناب آقای وسیلی ممنونم، از شما عزیزان شنونده که تا این برنامه با ما همراه بودین. تا فرصت دیگه همه شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه عقیق توجه بفرمایید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند. ستاره هایی از جنس آرامش.
رازی هداوند هستم. متولد سال 76. طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم. ترم 7. قبول شدن دانشگاه. اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم. بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره اینا، این دست یافتم که من خودم رو زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس اینا رفتم، میکم فهمیدم که یک گرایشی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چادری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجه نمی‌کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس غواصی می‌کردن. غافل بودن از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تأکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودند صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلی که تو خانواده رو یه بیسی میدونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب و عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان و اینها زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن، اولندش که پوشش سرشون پوششی که چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف، و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دراپداری استفاده می کردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام می زشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میتونستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. دعوت میکنم در این ساعت به برنامه کوتاه در ساعت خورشید توجه بفرمایید.
در ساعت خورشید
از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکنه. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یه قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد. فکر دیگری بکنند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنن و بهتر این است که دست از این کارها بردارن.
امروز سال روز پیوند و عقد و ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام است. پیوند 2 انسان متعالی که تعییت و تهنیت الهی را شامل می گردد. به یمن این روز خجسته امید داریم با همین رهنمون مبارک همه جوانان عزیزمان در تشکیل خانواده مؤید و موفق باشند و به سعادت واقعی دست یابند.
باز بیا نقره به کوب حلا بریز گولک به پاش زهره نور و غزل به گل نشست به خمینه هاش پدر خود به آسمون سپرده دلش صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش
بنود بسته آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره بنود بسته آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره که سبز فلک اگه میچرخه فلک اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها اول عشق همینجاست بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها آخر عشق همینجاست حلو بریز بولک به پاش زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش پدر خود به آسمون سپرده دلش صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش بنود بست آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره بنود بست آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره که سبز فلک اگه میچرخه فلک اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها اول عشق همینجاست بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها آخر عشق همینجاست
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه